هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من.
تهران، خاطرات، آدم ها، آواز تهران.
من بی تو دنیا جهنم، من بی تو حرفان پر از دم، من بی تو دردا قطع دریاست، من بی تو اشکام میریزه، خاطرت راستم عزیزه، من بی تو دردا قطع دریاست، من بی تو طاقت ندارم بیار، من بی تو یک بیقرارم بیار، من بی تو آرامشی و قراری توی دلم ندارم بیار، من بی تو طاقت ندارم بیار، من بی تو یک بیقرارم بیار، من بی تو طاقت ندارم، چشم انتظار
چهار رادیو تهرانی شریف.
چشمای مست تو حروم جونم، اگه نباشی خونم ویرونم، چشمای مست تو حروم جونم، اگه نباشی خونم.
درود بر شما همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران، به بخش سوم و برنامه‌های شبانگاهی این شبکه بسیار خوش اومدید. ساعت 22:02، دعوت می‌کنم شنونده برنامه پارک پردیسان باشید.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب خوش. امشب در برنامه پارک پردیسان درباره تغییر اقلیم صحبت می‌کنیم. تغییرات اقلیمی چند سالیه که به یکی از مهمترین مسائل جهانی تبدیل شده که اثرات قابل توجهی بر منابع آب، خاک، سیلاب‌ها و فرسایش خاک می‌ذاره. برای کند کردن این روند باید چه کرد و چه کاری از دست ملت‌ها و دولت‌ها برمی‌آید؟ تغییرات آب و هوایی که از اون به عنوان تهدید وجودی زمین یاد میشه، در صورتی که مورد رسیدگی قرار نگیره، خطرات نهفته قابل توجهی ایجاد خواهد کرد. آیا میشه جلوی این تهدید رو گرفت و فکری برای تغییر اقلیم کرد؟ تغییر اقلیم در سراسر جهان به یک شکل و یک اندازه رخ نمیده. در ایران و در خاورمیانه تغییر اقلیم با دو نشانه اصلی یعنی گرم شدن و خشک شدن هوا همراهه. در کشور ما هر ساله بیش از 1 میلی‌لیتر کاهش بارش در دراز مدت مشاهده شده، در حالی که کل بارش سالانه در ایران به 250 میلی لیتره. همراهان گرامی، در این لحظه بخش گفتگوی امشب رو خواهید شنید.
پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه پارک پردیسان از رادیو تهران. عرض کنم که امشب قرار هستش که به دلیل اینکه از همین امروز شاهد افزایش دمای هوا بودیم، یعنی تا 30 درجه دمای هوا متاسفانه در تهران بالا رفت و ظاهراً معدلش فکر میکنم 32 بوده، فردا قرار 33 درجه باشه و پس فردا هم به 34 درجه برسه و این دما در هفته دوم از خرداد ماه بسیار عجیب و غریبه، جایی که ما 3 هفته دیگه هنوز تا تابستان داریم. البته اخباری که از کشورهای اطراف شنیدیم مثل پاکستان، دمای وحشتناکی که در اون منطقه وجود داشته ظاهرا باعث گرمازدگی خیلی از افراد شده و مشکلات زیادی ایجاد کرده، حتی در کشور هند، و این نشون میده که ما هم باید منتظر یک چنین موج گرمایی باشیم. البته سال 1402، سال گذشته، یکی از گرمترین سالهایی بوده که کره زمین به خودش دیده و ظاهراً گزارشی هم سازمان هواشناسی جهانی در خصوص این موضوع منتشر کرده. امسال هم پیشبینی کردن که یکی از اون گرمترین سالها خواهد بود و مهمان ویژه ما که همیشه باشون در این مورد صحبت کردیم، ریاست محترم مرکز اقلیم هواشناسی کشورمون، جناب آقای دکتر احد وظیفه هستن که مخصوصا راهکار که ازشون خواستیم در مدیریت شرایط منابع طبیعی کشور و آمادگی‌های لازم برای جلوگیری از بروز سیل و شرایطی که بتونیم آب زیرزمینیمون رو حفظ بکنیم، سفره‌آب زیرزمینی رو حفظ بکنیم، آبخانداری بکنیم و سعی بکنیم که در مصرف منابع آب صرفه‌جویی کنیم. حتی ما صحبت که می‌کردیم به نظر می‌رسه که اگر کشور ما به این سمت پیش بره که در واقع در وضعیت بحرانی از بابت افزایش دما قرار بگیره و با بحران آب مواجه بشیم، باید قید کشاورزی رو کلاً در کشور بزنیم و اولویتمون حفظ آب باشه و نیازهای کشاورزی مثلا سبزی ها، میوه ها و موارد اینچنینی رو وارد بکنیم تا اینکه تولید کننده باشه. امیدواریم همچین اتفاقی نیفته. اما الان تو این شرایط و در برنامه امشب، چون موضوع مهمی هم هست، توجه شما رو به صحبت‌های آقای دکتر وظیفه جلب می‌کنم که در خصوص گزارشی که سازمان هواشناسی در باره گرم‌ترین سال در واقع کره زمین که سال گذشته بوده منتشر کرده، ایشون تحلیل‌هایی رو ارائه دادن و امیدوارم تحلیل‌های ایشون و صحبت‌های ایشون در واقع هشداری باشه به ما مردمی که در ایران ساکن هستیم و در منطقه خاورمیانه هستیم و بدونیم که باید خودمون رو برای شرایط بسیار گرم آماده کنیم و فریب بارش‌هایی که اتفاق افتاد و خنکی اردیبهشت ماه رو در واقع به نوعی نخوریم. هرچند شاکر هستیم از خدای عزیز و مهربان و حکیم که این شرایط رو برای ما امسال رقم زد که ما از دمای مناسب و بارش خیلی خوبی برخوردار بودیم لااقل تا آخر اردیبهشت و همین هفته ابتدای خرداد. امیدواریم بارش‌ها ادامه پیدا کنه اما بدون بروز سیل و اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته در کشور شاهد بودیم. مسئله آبخیزداری و آبخانداری در کشور خیلی مهمه که متأسفانه بودجه لازم هر سال درست و به میزان کافی بهش اختصاص داده نمیشه و همین مسئله همیشه بحرانساز بوده. ما عقب بودیم از سازه‌های بسیار ساده‌ای هم هست، سازه‌های آبخیزداری، عقب بودیم از ایجاد درست و به موقع اونها و متاسفانه با از بین رفتن جنگل ها و مراتع خاک حاصلخیز کشورمون به شدت فرسایش پیدا میکنه، به نوعی اولین مقام رو در منطقه خاورمیانه داریم علاوه فرسایش خاک، حتی به نوعی گفته میشه بین سه کشور اول دنیا در کل جهان هستیم از بابت فرسایش خاک. فکر میکنم 16 تن در هکتار باشه و این رقم بسیار بالاییه و میدونید که خاک یعنی غذا، اگر خاک از دست بره غذا از دست رفته و برای تشکیل خاک حاصلخیز نیاز به 700 تا 800 سال زمان دارید تا این خاک تشکیل بشه. اونم طی شرایط معتدل و درست. الان که دوچار فرونشست هم هستیم به خاطر از بین رفتن سفره‌های زیرزمینی، فکر میکنم چیز در حدود 50 هکتار از کشورمون درگیر فرونشسته و این مسئله خیلی خیلی میتونه خطرناک باشه. اطراف تهران، در همین 80 کیلومتری تهران در منطقه شهریار، مردم آگاه باشن که فرونشست در حال پیشروی هست و تا اونجایی که میتونیم در مصرف آب‌های زیرزمینی، مثلا آب‌های خام برای آبیاری فضای سبز و استفاده‌های دیگه، مثلا استفاده صنعتی، باید نهایت دقت و صرفه‌جویی رو داشته باشیم و بهره‌وری در استفاده از آب خام بسیار مهمه. همچنین باید شرایط ایجاد بشه از تکنولوژی‌های روز استفاده بکنیم، هم در آبیاری‌ها هم در مصرف آب شرب بتونیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم. شیرهای آبی که چشمی داره و خیلی سریع آب رو قطع می‌کنه در صورت عدم استفاده از آب، در منازل، ادارات، سازمان‌ها باید نصب بشه و اینا خیلی می‌تونه کمک کنه. هرچند که لوله‌های آب زیرزمینی همین تهرانی که الان درش ساکن هستیم چیز در حدود 20-25% هدر رفت آب رو نشون میده، این لوله ها قدیمی شده، لوله های بسیار بزرگی هست که آب رو نقاط مختلف تهران انتقال میده. موردی که یادم رفت بهتون بگم بازچرخانی آب، یعنی استفاده مجدد از آبی که مصرف شده، اونم به مدد استفاده از سیستم فاضلاب و تصفیه فاضلاب که در دنیا 18 بار آب استفاده شده رو تصفیه میکنن و دوباره بازچرخانی صورت میگیره، ولی ما در ایران از این اتفاق بهره مند نیستیم. هرچند تلاش هایی هم شده که این سیستم فاضلاب در کل کشور و مهمتر از همه در تهران، چرا میگم تهران؟ به خاطر اینکه جمعیتش خیلی زیاده و مصرف آب بسیار بالاست، این اتفاق بیفته و سریعا ایجاد بشه، جامع باشه تا این تصفیه خونه هایی که در جنوب تهران قرار دارن بتونن این آب رو تصفیه کنن و دوباره به بازچرخانی برسه. به هر تقدیر صحبت آقای دکتر احد وظیفه ریاست محترم مرکز اقلیم سازمان هواشناسی کشورمون میتونه در مورد گرم شدن کره زمین و سال گذشته که گرم بوده و امسال هم پیش بینی شده که از گرمای خاصی برخوردار باشه، میتونه خیلی مهم باشه، چون خیلی از این اتفاقات یعنی از دست رفتن منابع آبی به خاطر گرما صورت میگیره. همین دریاچه شهدای خلیج فارس منطقه چیتگر یا هر دریاچه‌ای که روباز هست، سالانه 2 متر از سطح آب تبخیر میشه و از دسترس خارج میشه. حالا شما فکر کنین گرما افزایش پیدا بکنه و ببینید چه اتفاقی میفته. ما هر جا که آب سطحی داشته باشیم مثل دریاچه، رودخانه، آبگیر، برکه، تالاب، اینها متاسفانه با خشکی مواجه خواهند شد، مگر اینکه مدیریت خاصی در این خصوص داشته باشیم و آنچه که دنیا داره در این مورد انجام میده، مخصوصا کشورهایی که با کمبود آب مواجه هستن، ما هم در ایران انجام بدیم. صحبت های من طولانی شد، عذرخواهی میکنم، دعوت میکنم به صحبت های جناب آقای دکتر احد وظیفه ریاست محترم مرکز اقلیم سازمان هواشناسی کشورمون توجه بفرمایید.
پارک پردیسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مایلم که با توجه به اینکه گزارش رسمی سازمان جهانی هواشناسی در رابطه با وضعیت اقلیم در سال 2023 منتشر شد و به طور رسمی توسط مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی هواشناسی آقای بن چرچیل این گزارش اعلام و منتشر شد در جلسه‌ای و از اونجا هم که مرکز ما یعنی مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی که زیر مجموعه سازمان هواشناسی کشور هست در تهیه این گزارش و نه تنها برای کشور بلکه برای بخشی از جنوب غرب آسیا مشارکت داشت، مایلم که نکات مهم این گزارش و همینطور تغییرات اقلیم در کشور ما در سال گذشته رو خدمتون اعلام کنم. به هر حال بشریت الان در واقع با اطمینان بیشتری نسبت به تغییرات اقلیم نسبت به گذشته در واقع واقعیت ها رو درک کرده و اقلیم سال گذشته همینطور که در این گزارش هم منتشر شده یکی از به هر حال گرمترین سالهای تاریخ کره زمین بود، نه تنها یکی از گرمترین بود بلکه گرمترین سال رکورد شده زمین بود. میدونید که به هر حال در کنفرانس پاریس که در سال 2015 تشکیل شد، اقداماتی که کشورها متحد شدن انجام بدن تا منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گرمایش زمین بشه، هدفشون این بود که به دمای 1.5 درجه در واقع این گرمایش یا بیهنجاری دما رو محدود کنند. اما متاسفانه در سال 2023 دمای کره زمین فراتر از این رفت. برای برخی از ماها در طول تابستان و پاییز دمای کره زمین حتی بیشتر از 1.5 درجه بیهنجاری مثبت داشت یا گرمتر بود. به طور میانگین در طی سال 2023 1.45 درجه به اضافه منفی 0.12 درجه دمای کره زمین نسبت به عصر قبل از صنعتی شدن، یعنی 1850 تا 1900 گرمتر شد. و خب خیلی از در واقع اون تغییرات مرتبط با اقلیم یا همین گرمایش زمین رو در واقع در این سال تجربه کردیم. بزرگترین یخ که در مثلا از قطب جنوب جدا شد در همین سال 2023 رخ داد. یخ‌های مناطق قطبی در واقع در کمترین مقدار مشاهده شده در طول دهه‌های اخیر در سال 2023 مشاهده شد و سرعت ذوب یخچال‌ها به هر حال نسبت به گذشته بسیار بیشتر بوده در همین سال. خب مجموعه این عوامل به اضافه اون غلظت گازهای گلخانه‌ای که معروف‌ترین ها دی اکسید کربن، متان و اکسیدهای نیتروژن هست، به طرز بی سابقه نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و سرعت افزایش این گازها هرچند که طی سالیان اخیر اندکی کاهش پیدا کرده ولی همچنان روند صعودی داره. و خب به هر حال مجموع این تغییرات کشورها رو در واقع به این واقعیت رسونده که سرعت تغییر اقلیم نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده. برخی از طوفان‌هایی که در مکزیک، در نیوزلند، در جنوب شرق آسیا مشاهده شدن، سرعت طوفان‌ها و شدت تخریبی اونها نسبت به گذشته خیلی بیشتر شد. طوفانی در مکزیک در سال گذشته رخ داد که تخمین زده میشه بین 5 تا 8 میلیارد دلار به زیرساخت‌های این کشور خسارت وارد کرد و بیش از 50 نفر کشته داشت و تعداد زیادی را در دریا غرق کرد. و خب سیلی که در سال گذشته در مدیترانه رخ داد، علاوه بر این کشورهای مثل اسپانیا، ایتالیا، یونان و غیره را تحت تاثیر قرار داد، حدود 4700 کشته در شهری در به اصطلاح لیبی اگه اشتباه نکنم نزدیک دارالبیضا ایجاد کرد و هزاران نفر مفقود داشت که فکر می‌کنم تعداد مفقودین به حدود 8000 نفر میرسه. و آتش سوزی هایی که در آمریکای شمالی، در همین یونان و کشورهای اطراف اون داشتیم تا کنون به این شدت و به این سابقه مشاهده نشده بود. خب در سرزمین خودمون هم ما در واقع دمایی که سال گذشته مشاهده کردیم در کشور که مشخصا محصول داده های مشاهداتی ایستگاه های سینوپتیکی و اقلیم شناسی کشور هست که شکی در صحت این داده ها نداریم، گرمترین سال رکوردی رو به طور میانگین در سال گذشته یعنی سال 1402 برای ما رقم زد و دمای میانگین کشور که تا کنون مشاهده نشده بود به 19.5 درجه سلسیوس یعنی میانگین سالانه کشور که محصول دمای کمینه و بیشینه روزانه در 365 روز هست رو در واقع به ما میده، به عدد 19.5 رسید که بیشترین دمای مشاهده شده در گذشته در سال 1400 بود که 19.2 بود. و اینها نشون میده که به هر حال اقلیم کشور ما هم و نه تنها کشور ما بلکه همه منطقه خاورمیانه مشابه با بقیه نقاط جهان و بلکه با شدت بیشتری نسبت بقیه جهان در حال گرم شدن و تغییرات اقلیمی محسوس‌تر هست. همین که به هر حال در چند روز اخیر به خصوص هموطنان شاید تو ذهنشون باشه، ما سیلی رو در منطقه مشاهده کردیم به خصوص سیستان و بلوچستان، شرق و هرمزگان که تاکنون شدت بارشی با این شدت رو در واقع در گذشته ثبت نکردیم. در برخی از ایستگاه‌ها بارش شبانه‌روزی بیش از 200 میلی‌متر رسید و در شهر دبی در یک شبانه‌روز 142 میلی‌متر بارون اومد که در گذشته این منطقه چنین بارشی تاکنون مشاهده نشده بود. رخداد چنین پدیده‌های حدی اقلیمی باز به ما به خوبی نشان میدن که به هر حال تغییر اقلیم با سرعت بیشتری در حال روی دادن هست و ما ناگزیر به هر حال به یک سری اقداماتی هستیم که بتونیم پایداری سرزمین رو حفظ کنیم و آنچه که برای گذشتگان در واقع از گذشتگان به دستمون رسیده بتونیم برای آیندگان حفظ کنیم. شما الان اگر نظری به آب‌های زیرزمینیمون بندازید می‌بینید که نسبت به گذشته خیلی تحلیل رفتن و خیلی از دشت‌های کشورمون در شرایط فرونشست قرار گرفتن که آخرین مرحله تخریب رو میشه در واقع در نظر گرفت برای اونها. خب این وضعیت به نوعی به خوبی در واقع ضرورت انجام اقدامات لازم رو در واقع برای ما یادآوری می‌کنه که در برنامه‌های کلان کشور باید بهش توجه بشه. هم شاید خیلی از عزیزان یا دوستانی که این به هر حال کلیپ رو می‌بینن یا فیلم رو می‌بینن بدونن که الان در واقع رویکردهای دنیا به خصوص در بحث انرژی خیلی خیلی جدیه. کشورهای توسعه یافته همشون تقریبا میشه گفتش که اقدامات جدی و برنامه‌های مشخصی حالا برخیشون برای سال 2050 یا 2060 و حتی 2070 برنامه‌ریزی کردن که در مورد تغییر سبد انرژی از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک قدم‌های خیلی جدی بردارن. متناسب با همین در بخش حمل و نقل هم، یعنی دو بخش خیلی مهم در تولید گازهای گلخانه‌ای که بخش تولید الکتریسیته و بخش حمل و نقل هست، به صورت خیلی جدی در برنامه‌های این کشورها در واقع در دست اقدام هست، هدف گذاری شده در بخش‌های مختلف که چه میزان انرژی از چه منابعی باید جایگزین انرژی‌های فسیلی بشه. برای مثال میتونم الان عرض کنم کشوری مثل نروژ، مثل انگلیس یا مثل اسپانیا در واقع قدم‌های خیلی جدی در این رابطه برداشتن. الان در بسیاری از کشورهای اروپایی به خصوص شمال اروپا و غرب اروپا درصد مهمی از انرژی تولیدی به اصطلاح برای الکتریسیته از منابع پاک داره تهیه میشه، تو برخیاشون حتی بالای 90% رسیده. تو بخش حمل و نقل شما میدونید آمار جهانی رو که تعداد ماشین‌های برقی که الان فروخته میشه نسبت به آنچه که در گذشته بوده به صورت جدی تغییر کرده و تو برخی از کشورها از شاید از هر 10 ماشینی که فروخته میشه 8-9 تاش ماشین‌های برقی باشن. روش‌ها و برنامه‌هایی که در این رابطه باید اتخاذ بشه و جزء سیاست‌های جدی و کلان کشور قرار بگیره، متناسب با این سیاست‌ها حتما در واقع در اقتصاد کلان کشور تغییرات باید روی بده. خب برای مثال توی خیلی از کشورهای اروپایی الان دیگه از گذشته این طور بوده ولی الان خیلی جدی‌تر شده دیگه، به سوخت‌های فسیلی و تأسیساتی که برای تولید الکتریسیته یا غیره در این زمینه بخواد ایجاد بشه کسی سوبسید نمیده، علاوه بر مالیات هنگفت گرفته میشه، در حالی که برای انرژی‌های پاک در واقع الان دولت‌ها کمک می‌کنن، سوبسید در واقع قائل میشن تو جامعه به خاطر اینکه بتونه رقابت کنه. برای مثال عرض کنم که کشور اسپانیا از فرانسه برق اتمی وارد میکرد ولی الان خودش به فرانسه انرژی خیلی ارزان‌تر برق پاک داره صادر میکنه. اینها در واقع اتخاذ اون روش‌های عملی در دنیاست که خب حتما نتیجه داده و به سمت آینده بهتر در واقع این کشورها رو رهنمون میکنه و خب ما هم باید متناسب با اینها در بخش‌های مختلف کشورمون که به هر حال از منابع داریم استفاده میکنیم تغییرات جدی ایجاد کنیم همگام با دنیا. یه نکته که خیلی اینجا مهمه اینه که به هر حال همگام شدن با دنیا در حال حاضر هزینه کمتری میتونه ایجاد کنه تا نسبت به آنچه که در آینده هست. این عرایض من مفهومش این نیستش که ما باید در واقع استفاده از انرژی فسیلی رو همین الان قطع کنیم یا اصلا چنین چیزی الان شدنی نیست، ولی حتما باید برنامه‌هایی برای آینده داشته باشیم تا بتونیم همگام بقیه دنیا اون تغییراتی که باید ایجاد بشه رو ایجاد کنیم. در غیر این صورت به هر حال ما با دنیا مراوده داریم، تجارتمون، بازرگانیمون و مراوداتمون بر اساس آنچه که دنیا در واقع در حال پیگیریه بعداً میتونه دچار اختلال بشه. مالیات‌های مضاعفی از کشورهای تولید کننده عمده کربن حتما اخذ خواهد شد در دنیا. این سیاست‌ها در آینده پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد شد و ما ناگزیر به در واقع همراهی هستیم به خاطر اینکه در واقع آب و هوا مرزی نمی‌شناسه. آب و هوای دنیا یک پارچه است، هر که آلوده کنه، حالا در گذشته این کار صورت گرفته ولی حداقل کشورها در حال به هر حال ایجاد رویکردهایی هستن که به نوعی این اقداماتشون رو موجه جلوه بده و تغییرات لازم رو ایجاد کنن و من فکر میکنم که ما در این زمینه ناگزیر هستیم. خب امیدوارم که به هر حال با دنبال کردن این موضوعات بتونیم اقدامات مهمی رو در سطح کشور در واقع شاهد باشیم.
همراهان گرامی، شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید.
صدای طبیعت، صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
همراهان گرامی، بخش کتابزیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به کتاب زیست امشب. بریم ببینیم که امشب قرار راجع به چه کتابی صحبت بکنیم. ارزش‌های زیست محیطی عنوان کتاب امشبه. نویسنده این کتاب جان آنیل، آلان الاند و آندری لایت هستند. مترجم این کتاب هم آقای ایسا پیریه و انتشارات تیسا هم زحمت انتشار و نشر این کتاب رو کشیده. این کتاب میدونید به چی میپردازه؟ به سیاست‌های اخلاقی مؤثر در حفظ محیط زیست. محیط زیست اساساً جایگاه تعارض و تقابل ارزش‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف و محل تضاد بین گروه‌های اجتماعی و حتی بین افراده. محلی که افراد و جوامع موجود توی اون با دشواری‌های زیادی روبرو میشن. بعد این تفاوت و تعارض در سطوح مختلفی رخ میده، حالا میتونه در سطوح مدیریتی باشه، توی تصمیمات پروژه اقتصادی باشه، خیلی جا هممون هم تو اخبار و قسمت‌های مختلف دیدیم و شنیدیم. اما این تضادها و اختلافات هم به شهروندان، یعنی هم به ماها و هم به قانونگذاران مربوط میشه. یعنی یه چیزی نیست که بخوایم یه طرفه به قاضی بریم و یک طرفه بهش نگاه بکنیم. و تو این کتاب سعی کردن که این تضادها رو حل بکنن نویسندگان. یکی از پاسخ‌ها و راه حل‌های مشکل تضاد ارزش‌ها پیدا کردن مقیاس مشترک سنجش ارزش‌ها برای مبادله دستاوردها و مزایا با معایب و هدر رفته در ارزش‌های مختلفه، که حالا این موقعیت با مکتب مطلوبیت گرایی که از طریق تحلیل‌های هزینه فایده و اقتصادهای مرفه تمایل به تصویب قوانین عمومی بیشتری در این زمینه داره آمیخته شده. بنابراین شما نیاز به یک شاخص یا در واقع شاخص با مقیاس اندازه‌گیری رفاه دارید تا بتونید دستاوردها و شکست‌های این چنینی رو بررسی و ارزیابی بکنید و گزینه‌ای که بیشترین سطح رفاه عمومی رو تولید می‌کنه انتخاب بکنید. نوع فایده‌گرایی حالتی از تصمیم گیری، قانون و سیاست رو پیشنهاد میکنه که رفاه عوامل متأثر رو به حد اکثر میرسونه و در شکل مدرن اون رفاه عاملان، یعنی رضایت و خوشنودی حاصل از ترجیح ها و انتخاب هاشون. هرچی رضایت حاصل از انتخاب ها بیشتر باشه، به همون اندازه هم رفاهشون افزایش پیدا میکنه. یکی از مزایای این تعریف از دیدگاه اقتصادهای رفاهی مدرن اینه که اونها بهبود یا شکست رفاهی رو معطوف به یک شاخص اندازه‌گیری به نام پول بررسی می‌کنند. کتاب دشواری علی ظاهر، یعنی همینجوری که می‌خونیم، من بخشایش هم الان براتون خوندم، خیلی سهل الوصول نیست، اما به نظرم موضوع جذابیه برای اینکه راجبش بیشتر بدونیم و راجبش بیشتر فکر بکنیم و این فکر رو در نهایت انشالله که منجر به یک تصمیم گیری خوب و یک سری سیاست‌های اخلاقی مناسب بشه، حالا برای ما که شهروندی، برای ارتباط و محیط زیست و برای آنهایی که مسئولن هم قطعا در سیاست گذاری ها، در تصمیم گیری ها میتونه که مؤثر باشه. کتاب ارزش های زیست محیطی ترجمه آقای عیسی پیری رو میتونید از انتشارات تیسا تهیه بکنید و انشاءالله که ازش لذت ببرید. شبتون بخیر، خدا حافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.